مقتولین نشانگیری دقیق کردن و کشتن، یعنی میدونستن کی رو باید بکشن و اینا فکر میکنن که 80 میلیون مردم ایران که 40 سال دارن با این زندگی میکنن اینا نشناختن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. روز دوشنبه در پی حضور حامیان دو گروه شیعه حزب الله لبنان و عمل در یکی از مراکز تجمع معترضان به حکومت در بیروت پایتخت لبنان درگیری های رخ داد. نیروهای امنیتی به سوی جمعیت گاز اشکاور پرتاب کردند، اما این درگیری تلفات جانی نداشته است. گزارشی بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
درگیری های بیروت پس از آن آغاز شده که ده ها تن از حامیان گروه های عمده شیعه یعنی حزب الله و عمل سوار بر موتور با میله های آهنی و باتون در دست راهی محل تجمع معترضان به دولت لبنان شدند. بنابر گزارش ها حامیان حزب الله و عمل در حالی که پرچم های این گروه ها را در دست داشتند شعارهایی سر دادند. حامیان گروه های عمده شیعه و معترضان به دولت به سوی یکدیگر سنگ پرتاب کردند. نیروهای امنیتی نیز کوشیدند مانع رویارویی مستقیم دو گروه شوند. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا درباره علت مقابله گروه های شیعه با معترضان به حکومت لبنان میگوید.
از 17 اکتبر که اعتراضات خیابانی آغاز شد، این حداقل دومین باری هست که گروه حزب الله به خشونت میزنه برای فشار آوردن روی معترضین. شاید مهمترین دلیلی که میشه در شرایط فعلی بهش اشاره کرد، گفتمان سیاسی حزب الله هست که توسط حسن نصرالله حداقل در یک مقطع در چند ماه گذشته به شکل رسمی مطرح شد و این گفتمان هم این هستش که اعتراضات به شکل مستقیمی مرتبط به عوامل خارجی است. آقای نصرالله در واقع اعتراضات رو توطئه خارجی خوند و گفت که اگر که هر چه زودتر این اعتراضات در واقع به مرحله پایانی خودشون نرسن میتونه منجر بشه به جنگ داخلی که میتونه تبعات بسیار جدی برای لبنان داشته باشه.
حامیان گروه های شیعه نیمه شب یک شنبه راهی محل شدند. تجمع معترضان لبنانی در محلی که آنها به سوی آن روانه شده اند طی روز و پیش از حضور هواداران حزب الله و عمل مسالمت آمیز بوده است. درگیری طرفداران حزب الله و عمل با معترضان لبنانی و دخالت نیروهای امنیتی از شدیدترین برخوردها طی چند هفته گذشته در اعتراضهای لبنان بوده است. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکاور استفاده کردند. ماه پیش نیز هواداران حزب الله و عمل به یکی از مراکز اصلی تجمع معترضان حمله کرده بودند. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه به شباهت‌های موجود در این رویدادها با اعتراض‌ها در ایران اشاره می‌کند.
شاید اقدامی که ما در مرکز بیروت مشاهده کردیم اقدام نمادینی بود از طرف حزب الله که صبر و حوصله این گروه داره به اتمام میرسه و در صورت فشار بیشتر آوردن توسط معترضین حزب الله میتونه در واقع متوسل به خشونت بشه. به نظر من مهمترین شباهتی که وجود داره بین گفتمان سیاسی حزب الله و گفتمان حاکمیت ایران در مورد معترضین این بحث تئوری توطئه است. هم آقای علی خامنه‌ای و هم آقای حسن نصرالله عملاً اعتراض‌های هفته‌های گذشته رو چه در ایران و چه در لبنان تقلیل دادن به توطئه خارجی و خب چند هفته گذشته مشاهده کردیم که حزب الله از ابزار رعب و وحشت استفاده کرده. به نظر من بسیار مشابه هست به ابزارهای ترس و وحشتی که حاکمیت ایران خصوصا در هفته گذشته استفاده کرد برای در واقع مدیریت بحران و خاموش کردن صدای معترضین در شهرهای مختلف.
معترضان به ساختار سیاسی لبنان خواستار ایجاد تحول مقابله با فساد سازمان یافته و سوء استفاده های سیاسی هستند. اعتراض آنها به کنارگیری سعد حریری از مقام نخست وزیری انجامید. استعفایی که حزب الله لبنان با سهمی که در تشکیل دولت او داشت موافق آن نبود.
با پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و صدای آشنای ورزش ایران، کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده، به او میرسیم.
در پی نارامی ها و اعتراضات سراسری اخیر در ایران، اتحادیه جهانی کشتی برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی را که قرار بود در پایان هفته جاری در تهران برگزار شود لغو کرد. این تصمیم از سوی کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی گرفته شده و علت آن را این اتحادیه بی‌ثباتی در ایران خوانده. پیش از این اعتراضات و ناآرامی های اخیر در ایران باعث لغو شماری از مسابقات داخلی در رشته های مختلف ورزشی نیز شده بود. پس از لغو مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی، روز دوشنبه حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون کشتی گفت که ایران تلاش هایی را آغاز کرده تا این مسابقات را به بهترین شکل ممکن و با شکوه ترین نحوه میسر برگزار کند.
و ما این آمادگی رو داشتیم که این رقابت بزرگ رو به بهترین شکل ممکن و به باشکوه‌ترین نحو میسر انجام بدیم. امیدوار هستیم با تلاش ریاست محترم فدراسیون کشتی و همکاران عزیزم در فدراسیون، ما شاهد برگزاری رقابت ها در استادیوم 12000 نفره آزادی باشیم.
ولی سخنگوی فدراسیون کشتی چند ساعت بعد در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا حرف خود را عوض کرد و گفت فدراسیون علاقه‌ای به میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی نداشته است و این مسابقات را رویدادی درجه 3 نامید. قرار بود 8 کشور در این رقابت‌ها شرکت کنند، اما کنار کشیدن مجارستان و ژاپن از یک سوی و تصمیم اتحادیه جهانی کشتی از سوی دیگر تعویق مسابقات را به دنبال داشت. مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران در 2 توییت جداگانه اعلام کرد وضعیتی غیر قابل تحمل برای او و دستیارانش به دلیل نقص تعهدات توسط فدراسیون فوتبال ایران ایجاد شده است. سرمربی تیم ملی فوتبال در توییت دوم نوشت این موضوع توسط وکلای من در حال پیگیری است و اضافه کرده فعلا قصد توضیح بیشتری ندارد. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 با رهبری سرمربی بلژیکی خود 2 شکست در مقابل بحرین و عراق داشته و در جدول 5 تیمی بعد از عراق و بحرین سوم است. و روز دوشنبه دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و استقلال تهران از هفته 11 لیگ برتر در قائم شهر برگزار شد و استقلال با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. استقلال جای پرسپولیس را در رده سوم جدول گرفت. در این جدول شهر خودروی مشهد و سپاهان اصفهان به ترتیب اول و دومند. استقلال و پرسپولیس با اختلاف 2 امتیاز سوم و چهارم. 4 مسابقه هم از هفته 11 لیگ برتر به دلایل امنیتی معوق مانده.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. همین الان سری بزنید به اونجا. قاسم شعله سعدی حقوقدان میگه که وضع زندان فشافویه فاجعه باره. عفو بین الملل دست کم میگه که 143 نفر در اعتراضات اخیر تا حالا میدانه که کشته شدن. و
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. روز و روزگار، امیدوارم که زندگی رو بر شما آسان بگیره و خدا نگهدارتون.
نمای دور، نمای نزدیک.
یامازاکی ماساکازو نمایشنامه نویس، منتقد و فیلسوف ژاپنی در رشته فلسفه با محوریت زیبایی شناسی و تاریخ هنر در دانشگاه کیوتو تحصیل کرد. بعد از اون به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه ییل ادامه تحصیلات داد و همونجا هم استاد دانشگاه شد. بعدتر به ژاپن برگشت و از دهه 70 میلادی گروه‌های تئاتری مهمی رو در کنار چهره‌های نامدار تئاتر ژاپن تأسیس کرد. او با تلفیق سبک‌های کلاسیک تئاتر ژاپنی با زبان مدرن، هنر نمایش ژاپن رو متحول کرد. یکی از مهمترین آثار ماساکازو نمایش بسیار تحسین شده نقاب و شمشیر که به تازگی به فارسی در تهران در نشر نیلا به ترجمه آیدا تدیون، روزنامه‌نگار و مترجم، با عنوان سئامی برگردان و منتشر شده. در سال 2006 از ماساکازو به عنوان چهره برتر ژاپن معاصر با شایستگی‌های فرهنگی ویژه رسما تقدیر شد و در سال 2011 هم جایزه آکادمی هنر ژاپن را به دلیل یک عمر خدمت به هنر نمایش به عنوان منتقد هنر نمایشی دریافت کرد. از آیدا تدیون دعوت کردم که مهمان این هفته من باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم هستم. خوش اومدین به نمای دور، نمای نزدیک.
عده یکم آوریل سال 1408 میلادی، باغستان بیرونی کاخ آشیکاگا یوشیمیتسو در تپه های شمال کیوتو. درختان گیلاس غرق شکوفه هست. نور بازتابیده از درخشندگی شکوفه ها صحنه را پر می کند و به چهره شخصیت ها جلوه گلگون می دهد. یوشیتسو گفت: آه، نگاه کنید به آن پیرزن که آنجاست. او همان پیرزن جادو نیست که همیشه کنار رودخانه پرسه می زند. بیایید وادارش کنیم فالمان را بگوید. کوسوکاوا به یوشیموچی می گویند این پیرزن با قدرت غریبی که دارد آینده را پیشگویی می کند. یوشیموچی: پیرزن، بیا اینجا. پیرزن پیش می آید. به چهره من نگاه کن پیرزن و بگو چه می بینی. بگو. یوشیتسو گفت: هر چه می بینی نگرانی به دل راه نده. پیشگوییت را برایمون بازگو کن. بگو. پیرزن جادو بعد از دمی سکوت: روشنایی تاریکی است و تاریکی روشنایی. یوشیموچی: یعنی چه؟ یک بار دیگر بگو. پیرزن جادو: دیر نیست و دور نیست که روشنایی به تاریکی بدل شود و تاریکی به روشنایی. همگی خاموش می شوند. یوشیموچی: جناب هوسوکاوا، تو برایم پرده از این راز بردار. هوسوکاوا: نه نه، من نمی توانم. یوشیتسو گفت: سعی کن هرچه می توانی. هوسوکاوا تلخ می خندد: چرا چنین حرفی را باید این همه جدی گرفت؟ چه اعتباری است به حرفهای ابلهانه این پیرزن؟ آکاماتسو پیش می آید: به این ترتیب به زودی روشنایی به تاریکی خواهد گرایید، حالان که تاریکی از همین حالا به روشنایی بدل شده.
سپاسگزارم و خیلی خوش آمدید خانم آیدا تدیون به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان شنیدند سطرهای بود از نمایشنامه سئامی اثر یامازاکی ماساکازو، نمایشنامه نویس معاصر ژاپن. خانم تدیون، این اثر خیلی مهمی است در ادبیات نمایشی معاصر ژاپن. چه مسیری طی شد تا این ترجمه بشه و اینو انتخاب بکنید برای ترجمه؟
به واسطه آقای حمید امجد مجموعه ای از دفترهای تئاتر نیلا منتشر میشه. اینها بخش هایی از پژوهش های آقای بهرام بیضایی هم در این مجموعه در واقع داره منتشر میشه. قرار بود که این نمایشنامه در کنار پژوهش های آقای بیضایی به صورت یک مجموعه کامل گردآوری شه. به هر حال فرصت نشد. این نمایشنامه مستقلا منتشر شد، به چاپ رسید. اما به هر حال آقای بیضایی از سال 1343 نمایش در ژاپن رو از انتشارات مجله موسیقی معرفی کردن به مخاطب نمایش نو و همینطور آثار خود سئامی که چهره شاخص نمایش نام نویسی ژاپن هستش. این رو در واقع برای خواننده فارسی زبان معرفی کردن. در سال 1351 هم باز مقاله از آقای بیضایی در جنگی ویژه سینما و تئاتر منتشر شد که بعدها متن کامل اون در دفتر هفتم از مجموعه دفترهای تئاتر نشر نیلا در سال 1386 به چاپ رسید.
بسیار خب، این نمایش سئامی که آقای یامازاکی ماساکازو نوشته یک نمایشی است با مضمون تاریخی، یعنی آغاز نمایشنامه اصلا با سال 1408 در یک کاخی در کیوتو مرکز ژاپن اون سالها در واقع آغاز میشه. درباره این نمایش خیلی مختصر اگر بگید که چه جور فضایی داره و چی میگه، در واقع مضمونش چی هست دقیقا؟
سئامی در واقع شاخص‌ترین سیمای تاریخ نمایش ژاپنه و شخصیت اصلی این نمایشنامه است. در واقع ما در این نمایشنامه برهه‌ای از تاریخ ژاپن رو می‌بینیم، زمانی که نظام شوگونی حاکم، یک جور دیکتاتوری نظامی. منتها در دوره‌ای که در این نمایشنامه داره معرفی میشه، دوره‌ای هستش که به هنرمندها فضا داده میشه، به نخبه‌ها، و در واقع همه اینها هم مدیون یکی از شخصیت‌های نمایشنامه است، شوگونی به نام آشیکاگا یوشیمیتسو. و یکی از مضامینی که مطرح میشه در واقع نسبت و رابطه هنرمند با قدرته، و به هر حال ما در پنج پرده این نمایش شاهد تحول بخشی از فرهنگ و تاریخ ژاپن در کنار سیر زندگی خود سئامی و فراز و نشیب‌هایی که زندگیش پشت سر میذاره در زندگی اونو دنبال میکنیم.
شما اشاره کردین به نقش بهرام بیضایی در معرفی این سبک از نمایش که ایفا کرده در دهه 40 آقای بیضایی اولین بار به این موضوع پرداخته. خیلی جالبه که وقتی کتاب رو میخونی احساس میکنی که با یک اثر شبیه به آثار بیضایی رو در رو هستید. یعنی حالا نمیدونم آقای بیضایی تأثیر خاصی هم گرفته باشه از این کارها یا این فرم کار یا خیر، اما خیلی آدم رو به یاد کارهای بیضایی میندازه که با دستمایه قرار دادن تاریخ سرزمینش حرفای معاصری رو مطرح میکنه.
بله، من فکر میکنم که دقیقا همینطوره، از این بابت که ماهیت نمایش نو به شکلی هستش که یک بخشی وجود داره که طرح و پلاته و یکی هم دستمایه اسطوره‌ایه. یعنی این دوتا در هم تنیدن تار و پود نمایش نو رو تشکیل میدن، و من فکر میکنم که آقای بیضایی یکی از پیشگامان پرداختن و پژوهش در اساطیر ایران هستن و اصلا بیراه نیست که ما بخوایم فکر کنیم که علاقه ایشون به نمایش نو و ژاپن اساسا از این بخش هم نشأت میگیره.
شما چند بار دیدم که درباره نمایش نو صحبت کردید. من فقط اینو برای شنوندگانمون توضیح بدم که نمایش نو به معنای نمایش نوین نیست، یک شکل اصلی و عمده‌ای هست از نمایش کلاسیک ژاپنی که ترکیبی است از رقص و درام که از قرن 14 میلادی شروع میشه، و همین سئامی که در این نمایش درباره زندگیش صحبت میشه، او از کسانی است که توسعه میده این سبک رو و الان هم به طور مرتب در ژاپن داره اجرا میشه. آیا چیز دیگه هست که بخواید در مورد این سبک نمایش برای شنوندگان علاقمند احیانا توضیح بدید؟ سبک نمایش نو؟
خیلی خلاصه بگم، واژه نو به معنی توانایی هستش
در زبان ژاپنی.
بله بله، و در واقع نمایش استعداد، و دست آخر میتونیم برسیم به اجرا، یعنی واژه نو برابر با اجرا میتونه باشه. و در واقع این شکلی از نمایشه که از قرن‌های 11 تا 13 در ژاپن پا میگیره، اما اون چه که ما امروزه با نام نمایش نو میشناسیم در واقع از اواخر قرن 14 و اوایل قرن 15 توسط کانامی کیوتسوگو و پسر سئامی موتوکیو شکل گرفت. و لازمه بگم که این نوع از نمایش بسیار مهم از طریقه بودایی زن هستش، و در واقع المان ها و مؤلفه های زن رو ما توی نمایش های سئامی و نمایش نو میبینیم. واضح ترینش هم مثلا نیلوفر آبیه.
اونچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با آیدا تدیون، روزنامه‌نگار و مترجم، درباره کتاب سئامی نوشته یاماساکی ماساکازو. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.